أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که لفظ دلالت دارد، دلالت لفظیه وضعیه برای معنای مطابقی و تزمونی، و لفظ را تقسیم فرمودن بر مفرد و مرکب. مفرد اون بود که جز لفظ دلالت بر جز معنا نداشته باشه. حالا دقت بفرمایید، این عناوین را در نظر بگیرید، بعد جمع‌بندی داره برای نتیجهش. مفرد اون بود که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداشته باشه با همه اقسامش. مفرد حقیقتش، مجاز در کلمهش، نه مجاز در اسنادش. چون در مفردات هستیم، در مجاز، مجاز در کلمه ملکه، نه مجاز در اسناد، اسناد حقیقی و اسناد مجازی اونها نیست تو کار اینجا. و مفرد مشترکش، مترادفش، متباینش، اسمش، فعلش. و مفرد جزیش، کلیش، کلیش، متواتیش، مشککش. اینا اقسام مفرد بود. لفظ یا مفرد بود با این اقسام، یا مرکب. مرکب اون بود که لفظ جز داشته باشه، معنا جز داشته باشه، جز لفظ دلالت بر جز معنای مقصود داشته باشه، اون دلالت هم مراد باشه. مرکب هم فرمودن که داره اقسامی، تام و غیر تام. تام اون بود که احسن سکوت علیه بود، غیر تام اون بود که احسن سکوت علیه نبود. تامش خبر بود و انشا، دو قسم داشت، یک قسمش خبر، یک قسمش انشا. ناقصش دو قسم بود، یا تقییدی یا غیر تقییدی. حالا میخواییم که نتیجه بگیریم که این لفظ هایی که ما داریم الفاظ آوردیم تو کار، ولی الفاظ مصطلحه در اصطلاح خودمون، بحث الفاظ رو آوردیم تو کار، غرضمون چیه از این بحث مدخل که یه مقدار ما منطقی هستیم. منطقی در بند بحث لفظ نیست، بلکه بحث لفظ او را عارضی است. غرض منطقی از این که این الفاظ را کشید به میدون چیه؟ فرمان غرض این تیکه است. معانی ادراک، دقت داشته باشید، حالا میخواد نتیجه بگیره. ادراک معانی الفاظ مفرده، تصور معانی الفاظ مفرده و ادراک معانی مرکبات ناقصه، تصور معانی مرکبات ناقصه و ادراک معانی مرکبات تامه انشائیه، تصور معانی مرکبات تامه انشائیه. اینها از مقوله تصورند، چون بحث ما الان میکشد به تصورات و تصدیقات. تصورات تصدیقات هم امور ذهنی هستن. ما با معانی ذهنیه و تصور تصدیق سر کار داریم. این الفاظ را که آوردیم، غرض از آوردن این الفاظ معانی شونیم، میخوایم جمع بندی کنیم که در باب تصورات تصدیقات معانی کدوم یک از تصوراته و معانی کدوم یک از تصدیقات. فرمات ادراک معانی الفاظ مفرده، یعنی ادراک معنای زید، عمرو، بکر، رجل، عالمون، غلام زیده، ادراک معانی الفاظ مفرده و ادراک معانی مرکبات ناقصه، رجل عالمون غلام زیده، و ادراک معانی مرکبات تامه انشائیه، مجموع اینها از تصورات است. و ادراک معانی مرکبات تامه خبریه تصدیق است، خبر است و قضیه است و تصدیق است. خب حال پس غرض ما از این مبحث الفاظ که کشیدیم میدان همین بود. حالا کم کم میخواییم وارد بعض تصورات و تصدیقاتمون بشیم. از مدخل که مباحث الفاظ بود که نتیجه عمده غرض عمدش این بود، داریم خارج میشیم، مثل این که وارد تصورات تصدیقاتمون بشیم. فهمیدیم که ادراک معانی الفاظ مفرده و ادراک معانی مرکبات ناقصه هم از تقییدی و غیر تقییدی، ادراک معانی مرکبات تامه انشائیه از این همه تصورات، و ادراک معانی خبر و قضیه تصدیق. خب حالا بسم الله وارد میدان تصور تصدیق میشیم. میفرمایند که چون تصدیقات مرکبند از تصورات، طبعاً تصورات تقدم طبعی دارند بر تصدیقات. تصدیقات مرکبات هم قضایا هستند. العالم متغیر این تصدیق است، این مرکب قضیه است، مرکب است از موضوع و محمول و نسبت و حکمیه و حکم. حالا یا میگیم مرکب است یا میگیم بسیط، بسیط هم باشد این شرایط را دارد، این امور را برای شرط دارد که این چند تا تصور باشه. تصدیق هم بسیط هم باشد، خود حکم باشد، خود اذعان باشه، خود اعتراف باشه، باز موقوف بر شرایطشه، شرایطش هم این تصورات. پس تصدیق چه مرکب باشد به قول فخر رازی، چه بسیط باشد به قول محققینشون، دیگرانشون، حالا هر کدام حق میگن هر کدام ناحق، موقوف است بر تصورات. طبعا تقدم و تصورات بر تصدیقات هم تقدم طبیعی، طبعا اینجوری تقدم طبعی دارد تصورات بر تصدیقات، تصدیقات تأخر طبعی داره بر تصورات. وقتی اینجوریه پس سزاوار است که اول مباحث تصورات پیش بیاد، بیان احوال تصورات را بکنیم. سزاوار اینه، بیان احوال تصورات مقدم بشد بر بیان احوال تصدیقات. یعنی اول وارد بحث تصورات، احکام تصورات، اقسام تصورات و مقدمه بودن تصورات و اینکه تصورات مقدمه هستند برای معرفات، و معرفات هم خودشون مرکبن از تصورات اینا. حالا بسم الله، حالا داریم وارد میشیم. تصورات میفرمایند که هرچه در ذهن متصور میشه از صور مجرده از نسبت، هر آنچه به ذهن متصور میشه از صور مجرده از نسبت، از صور خالی از نسبت، دیگه هر چی میخواد باشه، میخواد یه چیز تو ذهن بیاد، یه چیز مجرد از صورت، یه چیز دیگه، دو چیز خالی و مجرد از نسبت به ذهن میاد، مجرد از نسبت اومده، هزار چیز از صور مجرده از نسبت خالی از نسبت به ذهن بیاد، میفرماید هر چی در ذهن از صور مجرده از نسبت به ذهن میاد، این را بهش میگن تصور. هر چی در ذهن میاد از صور مجرده از نسبت، اینها همشون تصورات هست. حالا میخواد اونهایی که به ذهن میاد معانی الفاظ مفرده باشد، میخواد معانی الفاظ مرکبه ناقصه باشد، میخواد معانی الفاظ مفرده، میخواد معانی الفاظ مرکبه تام انشائیه باشه، میخواد اصلا معنی لفظ نباشه، صور اشیاء خارجیه باشد که ما ازش اسامیشون هم نمیدونیم. یه چیزهای الان درست شده در خارج تو کشورها میسازن، ما ازش اسمش نمیدونیم، صورت و خودش میبینیم، صورتش به ذهن میاد. همه اون صور اشیا موجودات الوی سفلی به ذهن بیاد، نسبت بینشون نباشه، همه اینها رو میفرمان اینا تصورن. صور اشیا که به ذهن میان مجرد از نسبت باشه، این تصور است. خب تصدیق کدومه؟ تصدیق صور اشیا ایست که به ذهن میاد و با نسبت، نسبت بینشون باشه. دو چیز به ذهن بیاد، صورت دو چیز به ذهن بیاد، نسبت ایجابی یا سلبی بینشون باشه. خب گفتیم که هر آنچه به ذهن متصور میشه مجرد از نسبت باشه، این تصوره. حالا شروع میکنه به تقسیم تصور. میفرمان تصور بر دو قسم است، یا جزئی است یا کلی. شق ثالث نداره. بله؟ بله. خب خود نسبت مجرد میشه دیگه. نسبت در حالت شک است ها. یعنی موضوع اومده، معمول اومده، نسبت اومده، شک داریم. حکم نیامده. این از تصورات دیگه. بله؟ خود نسبت مجرد از حکم. بله حالا ما نگفتیم، نگفتیم خود نسبت اومد مجرد از حکم، حکم نیاد. اینا رو که قبلا گفتیم، زهرن بحثش گذشتیم، نگفتیم. خیلی خوب، حالا موضوع اگر تصور موضوع شد، این تصوری، تصور معمول شد، اینم تصوری، تصور نسبت بین موضوع معمول شد ولی حکم نیامد، کجا؟ در مقام شک. وقتی که ما شک میکنیم حکم نیامده. مثلا رفتیم دادگاه، موضوع را میبینیم، معمول را هم میبینیم، نسبت را هم میبینیم، ولی شک داریم. زیدون مقتول، زید را میبینیم، مقتولیتش هم میبینیم، ببخشید زیدون قاتلون، ما یه مقتول اینجا میبینیم در محکمه، بگن قاتل زیده، زید هم در محکمه است، زیدون قاتلون، زید را تصور میکنیم، قاتل را هم تصور میکنیم، مقتول تشریف دارد، اینجا کشته شده هستش، زید قاتل فرض میگیم، زیدون قاتلون، زید در محکمه تشریف دارد، خب زید را تصور کردیم، مقتول هم در محکمه حاضر است، قتل هم مسلم است، قتل را هم تصور کردیم، ولی نسبت این قتل، نسبت این قتل را که به زید میسنجیم ثابت که نشده بر ما، ما شک داریم که این زید قاتل هست یا نه. شک در چه داریم؟ محط شک، محل شک، مقر شک، کیه نسبت است. پس خود نسبت از تصورات خالی از حکم، یکی از تصورات ثلاثه که از شرایط تصدیق یا جزء تصدیق خود نسبته. خیلی خوب، پس خود نسبت مجرد از حکم اونم خود. بله، در مقام شک، هنوز شک داریم، تصدیق نمی کنیم، حکم نکردیم این که زید قاتله، شیحالیم نیست چی می فرمیم. ایشان سوال فرمودن که نسبت، بنابراین که شما گفتید خالی از نسبت، خالی از نسبت، خب خود نسبت را که تصور کردیم، خود نسبت هم لابد باید از تصورات باشه. بگیم خب بله، خود نسبت به تنهایی تصور است تا وقتی حکم نیاد. خوبه، پس اینجاست موضوع را تصور کردیم، زید رو میبینیم در محکمه، میگن آ این قاتله، ولی ما که وارد شده ایم نمیدونیم. مقتول را هم میبینیم اونجا یک کسی افتاده مرده، قتل را هم تصور میکنیم. نسبت قتل را، مقتولیت این شخص را که به زید میدیم که بگیم زیدون قاتلون، اونجا ما شک داریم. زید را تصور کردیم، قتل را هم تصور کردیم. وقتی نسبت قتل را میدیم به زید، ما قتل نداریم، ما به چشم خودمون ندیدیم، یقین پیدا نکردیم زید قاتل است، شک داریم. شک ما در چیه؟ در موضوعه، موضوع که زید حاضر است در محکمه، زیدون قاتل. در قتل، قاتل که مقتول رو میبینیم، نسبت این قتل را که به زید میخواییم بدیم، اونجا نسبت هست. در این نسبت اون وقت شک ما در کجاست؟ در نسبت هست. خب همون اختلاف هست دیگه، همون اختلاف است. بعضی میگن تصدیق مرکب است از موضوع معمول نسبت حکم، این عقیده فخر رازی. بعضی دیگر میگن نه، اینا شرایط هست. موضوع معمول نسبت حکم یه شرط خارجند، تصدیق همون اعترافه. این لذا تفتازانی هم گفت دیگه، العلم این کان اذعانن به کی؟ نسبت هست، شرایطه. العلم این کان اذعانن لنسبه فتصدیق، اون گفت اذعان تصدیق، اونم جز اشخاص است که میگه اذعان تصدیقه، نه خودم اجزاء و با اذعان. خب چی درست کردن این زیر؟ حالا بحثمون اینجا ساگم نکنیم سر رشته مطلب را. تصور آقا میفرمان دو قسمه، این الان وارد میشیم. تصور میفرمان یا جزئیه یا کلی، بیش از این دو قسم نداره. به چه بیان؟ میفرماید که هر اون چه در ذهن متصور میشه از صور اشیا، اگر نفس تصورش یعنی خود متصور اون ذهنیه، نه وجود خارجیه، نه لفظی که حاکی از صورت ذهنی است، اونا رو ما کار نداریم دیگه، نه در باب در منطق، در تصورات تصدیقات دیگه نه کاری با وجود خارجی داریم، نه کاری با لفظ که حاکی از این صورت ذهنی است داریم دیگه، با هیچ کدام کار نداریم، فقط با صورت ذهنیت کار داریم که بهش میگیم تصور. هر چه در ذهن متصور است، اگر نفس تصور وی یعنی خود صورت ذهنیه، نه خارج، کار نداریم با خارج دیگه و نه با لفظی که حکایت از صورت ذهنیه میکنه، نه خود اون متصوره صورت ذهنیه، نفس تصور مقصود صورت ذهنیه است، یعنی نه ذات خارجی و نه لفظی که حکایت میکنه، اینا برن کنار دیگه. بحث ما از علمه. هرچه در ذهن متصور میشه، اگر نفس تصور و مانع باشد از وقوع شرکت بین کثیری، این جزئیه، جزئی حقیقی بهش میگن. توضیح بدین، مثلا مثل صورت زید، صورتی از زید به ذهن ما اومده، خب اون صورت ذهنی زید، صورت ذهنی متصور ما، این متصور ما مانع است از این که یه امور کثیره ای در شریک بشن، افراد کثیره در این صورت ذهنی که از زید به ذهنمون اومده شریک بشن. اینه معناش. میگه هرچه در ذهن متصور میشه، اگر نفس تصور و مانع باشد، خود تصور مانع است یا عقل میگد عقل اجازه نمیدهد؟ خود تصور که عقل نداره، عقل اجازه نمیدهد که اون صورت ذهنیه شامل کثیرین بشه. بعد اینجا خودتون یک کمک دنده بدید ها. اینی که میفرمایند هر چه در ذهن متصور میشه، اگر نفس تصور و مانع از وقوع شرکت بین کثیرین باشد، نفس تصور یه صورت ذهنیه، حاکم قاضی باید قضاوت کند که آقای صورت ذهنیه، تو از اون صوری هستی که ممنوع است افراد کثیره در شریک باشند، یا نه از اون صور نیستی که مانع باشی که افراد کثیره در شرکت کنند. اونجا قاضی میخواییم، داور میخواییم، حاکم میخواییم. اون مانع که میگه اگر نفس تصور و مانع باشد از وقوع شرکت بین کثیرین، خود تصور مانع نیست، عقل مانع، عقل اجازه نمیده. میگه صورت ذهن، عقل میگه خب صورتی از ذهن به صورتی از ذهن به ذهنت اومد شد تصور، من که عقلم اجازه نمیدهم که این صورت ذهنی از ذهن شامل کثیرین بشه، شامل افراد بشه، زی افراد باشه. وقتی که زید علم شده است برای شخص مشخص معین، من دیگر من که عقلم اجازه نمیدم این صورت صدق بر کثیرین بکند، یعنی افراد کثیره ای به وضع واحد در این زید در این صورت شریک باشن. اینه بهش میگن جزی حقیقی. تصوری که جزی حقیقی اینه، هر چه در ذهن متصور بشه اگر نفس تصور و مانع باشد از وقوع شرکت بین کثیرین، این جزئی حقیقی است و الا کلی است. و الا یعنی چی؟ و الا تصور کلی است، یعنی اگر نفس تصور نفس اون تصور نفس اون صورت ذهنی اون متصور مانع از وقوع شرکت بین کثیرین نباشه، صورت ذهنی که متصور است عقل وقتی که میاد نگاهش میکند، یا ماشاءالله جناب عالی خیلی گنده هستی، خیلی عمده هستی، خیلی وسعت داری، خیلی دایره داری جناب عالی، من ات نمی کنم که اده کثیر کثیرن کثیرات در مفهومت شرکت کنم. این میشه تصور کلی. اگر نفس تصور اون صورت ذهنیه مانع از وقوع شرکت بین کثیرین نشد، یعنی عقل که اومد نگاهش کرد منع نکرد که عده کثیری در شرکت کنند، اجازه داد. اون نگاه میکنیم بله مفهوم کلی. خواجه هم میگم یه مفهوم آب شرکتن جزئی و من هم آلم یعبه کلیو، میگه یک مفهوم های هستن که آبی شرکتند، یعنی شرکت بردار نیستن، مثل مفهوم زید اون جزئی است. و من هم لم یعبه ها کلیو، بعضی از مفاهیم هستن که عبای از شرکت ندارن، وقتی عقل بهشون بگد که شما وسیع هستین، بله من وسیع هم، خیلی از افراد در ما شریک هستن، مثل انسان، مثل مفهوم انسان. مفهوم انسان چیه؟ حیوان ناته. خب همینی میفرمایید، باشه. اون چه منطقیه میفرمایند شما هم میفرمایید، میفرمایید جزئی اینجوریه، شما هم دارید تعریفش میکنید. تو ذهن درد عقلت اینجوری میگه، کی میگه؟ گوشت میگه، عقلت درد اینجور نطق میکند. منتهای حالا حضرت علی غافل هستی از این عقلت اینجوری دارد نطق میکنه. خیلی خوب، بله همه میگن، نه فقط تفضل، همه اینجوری میگن، بله بله همه میگن، میگد که متصور این بله این امتنع فرض صدقهی علا کثیرین فتصورون و الام و الا فتصدیقون، همه میگن. حالا ما اجمالش داریم، عناوین و فهرستا را میگیم، رد میشیم که برسیم ببینیم به کجا، به میدان معرفات و حجج و اقسام حجت ها، و بعد سور قیاسات و مواد قیاسات و از اون بحثایی که داریم تا کجاش ببینیم که طی میکنیم، که مباحثه میکنیم. اینا بعضیا میگن که اصلا انسان هر چه یاد میگیرد قبل از خلقت میدونسته، در عالم ذره که اونها میگن قبل از خلقت اینا میدونسته، حالا که یکی یکی تذکرش میدن یادش میاد. بله خب حالا کار نداریم اون حرفا. پس آقا هرچه در ذهن متصور شد، اگر نفس تصورش مانی از وقوع شرکت بین کثیری نبود، اینه بهش میگن کلی. خب جزئی، اون جایی که تصور کلی شد، گفت اگر نفس تصور و مانی از وقوع شرکت بین کثیرین نبود کلیست، هر یک از اون کثیرین اونا چه کار میشن نسبت به این کلی؟ وقتی که گفتید که اگر نفس تصور ویمانی از وقوع شرکت بین کثیرین نشد کلیست، اون کثیرین نسبت به این کلی چه کار هستن؟ بله؟ آره بله دیگه، آها بله همینیم خواب دیگه. فرماده هر یک از اون کثیرین افراد این کلی هستند و جزئی این کلی هم بهشون میگن. هر یک از اون کثیرین و افراد این کلی میگن و جزئی این کلی هم هستند. مثلا انسان که کلی است، لم یمتنی فرض صدقی علی کثیرین، این کلی است، مفهومش عامه، دارای افرادی است، مالا یتناها به قول خودشون. خب افراد کثیره دارد، افراد کثیره، زید امر بکر، این کثیرین زید امر بکر افراد این کلی هستند و جزئی او هم هستند. به جزئی که میرسند یه تقسیمکی از جزئی دارند. به جزئی که میرسند میفرمایند جزئی دو قسمی، حقیقی و اضافی. جزئی دو قسمی، حقیقی و اضافی. می‌فرماید که جزئی ممکن است حقیقی باشه. حقیقی باشد یعنی یمتن او فرض صدقی علی کثیرین باشه، یعنی مانع از وقوع شرکت بین کثیرین باشه، مثل تصور زید. و جزئی ممکن است که در عین جزئیتش کلی هم باشه. دقت بفرمایید، جزئی هم ممکن است حقیقی باشه، هم ممکن است که اضافی باشه. حقیقیش کدومه؟ اونیست که لم یم، اونیست که یمتن او فرض صدقی علی کثیرین، مثل زید. زید جزئیست، یمتن او فرض صدقی علی کثیرین. یه جزئیات دیگر داریم که او وقتی که میسنجیمش با ما فوقش، تعریف کلی رو چه کرد؟ در تعریف کلی گفت که آره، در تصور، در گفت که اگر نفس تصور و مانع از وقوع شرکت بین کثیرین نشد، اینا در نظر بگیرید تا وقتی که میرسیم به جزئی اضافی شبهه به ذهن نماند. فرمود اگر نفس تصور وی، اونی که به ذهن اومده نفس تصورش مانع از وقوع شرکت بین کثیرین نشد، ها این کلیست و هر یک از اون کثیرین جزئی اون کلی هستند. خوبه، هر یک از کثیرین، ما میایم روی این لفظی که اینها دارند. فرمود که اگر نفس تصور و مانع از وقوع شرکت بین کثیرین نشد، دیگه اسمی برای کثیرین نبر، گفت نگفت این کثیرین جزئی حقیقی باشند یا فی نفس کلی باشند، اینه که دیگه نگفت. ها گفت که هرچه به ذهن میاد، اگر نفس تصورش مانع از وقوع شرکت بین کثیرین باشد جزئی، و اگر نفس تصورش مانع از وقوع شرکت بین کثیرین نبود کلی. خب گفت اگر نفس تصورش مانع از وقوع شرکت بین کثیرین نبود کلی، و گفت هر یک از آن کثیرین، هر یک از آن کثیرین جزئی هستند. نگفت دیگه هر یک از اون کثیرین جزئی حقیقی هستن حتما، نه، به طور مطلق گفت هر یک از اون کثیرین جزئی هستند برای اون کلی. حالا که هر یک از اون کثیرین جزئی هستند، ها جزئی خودش کلی است، ممکن است جزئی حقیقی باشد، ممکن است جزئی اضافی باشد. چه وقت این جزئی ممکن است حقیقی باشد؟ اونجایی که یمتن او فرض صدقی علی کثیرین. کجا این جزئی ممکن است خودش کلی باشه ولی جزئی باشد به نسبت به ما فوقش؟ اونجایی که یک جزئی فی نفسه کلیه، ولی وقتی که با ما فوقش میسنجیمش میبینیم نسبت به او جزئیت دارد، فردی از افراد اوه، نوعی از افراد اوه، ولی فی نفسه کلیه. پس جزئی ممکن است حقیقی باشد اونجایی که یمتنی و فرض صدقی علی کثیرین، ممکن است که خودش نسبت به ما فوقش جزئی باشد ولی فی نفسه کلی باشد، مثل انسان نسبت به حیوان. انسان نسبت به حیوان که میسنجیم میبینیم جزئی است از جزئیات او، یعنی فردی است از افراد او، یعنی نوعی از انواع او، ولی فی نفسه که نگاهش میکنی میبینی خودش کلیه. پس آقا جزئی دو قسمه، حقیقی اون سیمتنی و فرض صدقی علا کسیرین، و اضافی جزئی اضافی دو قسمه سا جزئی اضافیش دو قسمه، یه قسمش حقیقیه یه قسمش اضافی. حقیقی اون است که یمتنی و فرض صدقی علی کثیر مثل صورت زید، یه قسم دیگرش نه، ممکن است که نسبت ما با فوقش جزئی باشد، از افراد ما فوقش باشه ولی خودش فی نفسی کلی باشه، مثل انسان. انسان نسبت به حیوان جزئیه ولی خودش کلیه، حیوان نسبت به ما فوقش جزئیه، اضافه یعنی نسبت، وقتی میسنجیمش به ما فوق جزئیه ولی خودش کلیه. حیوان را که میسنجیم به جسم نامی ببینیم از جزئیات اوه. جیم با حیوان را وقتی میسنجیم با جسم نامی میبینیم از جزئیات اوه، یعنی از افراد اوه، یعنی از انواع اوه. به خودش نگاه میکنیم خودش کلیه، پس جزئی اضافی ممکن است کلی باشه، ممکن است جزئی حقیقی باشه، چون اضافی یعنی نسبت به مافوقش نسبت دادن و سنجینه به مافوق. زید را نسبت به مافوق میسنجیم به انسان میشه جزئی، جزئی حقیقی است، یمتنی و فرض صدقی علی کثیرین. انسان را میسنجیم به مافوق، اضافه یعنی سنجیدن، میسنجیم به حیوان میبینیم فرد اوه، نسبت به او جزئیه، ولی به خودش که نگاه میکنیم خودش لم یمتنی فرض صدقی علی کثیرین، خودش کلیه. حیوان وقتی که میسنجیمش با جسم نامی میبینیم که نسبت به او جزئیه، فردی از افراد او، نوعی از انواع جسم نامیه، به خودش نگاه میکنیم میبینیم خودش کلیه، لمیم تنی فرصدقی الا کثیرین. پس حیوان هم جزئی اضافیه ولی میبینیم که خودش کلیه، جزئی اضافیه. خود جسم نامی نوع اضافی از آب در میاد، نوع اضافی نیست که نسبت به ما فوقش فرد باشد یا نوع باشد یا قسم باشد. جسم نامی را وقتی که میسنجیم به جسم مطلق که ما فوقشه، می‌بینیم که در تحت او مندرجه، فرد از افراد او، یکی جزئی است نسبت به او. به خودش که نگاه می‌کنی می‌بینیم کلیه، لم یمتنی فرض صدقی علی کثیرین، نفس تصورش مانی از وقوع شرکت بین کثیرین نیست. جسم مطلق هم همینطوره، جسم مطلق هم ممکن است جزئی اضافی باشه، جزئی اضافی اون نیست که نسبت به مافوقش جزئی، وقتی بسنجیمش می‌بینیم که در تحت اعم قرار گرفته است، با اعم با مافوق بسنجیم از جزئیات او باشه، از انواع او باشه، از اقسام او باشه. جسم مطلق را وقتی که با جوهر میسنجیم ببینیم از جزئیات اوه، چون جوهر عامه، عام از جسم مطلق است، از جسم است، جوهر شامل مجردات هم میشه، عام از جسم است. پس خود جسم مطلق را وقتی که با جوهر میسنجیم میشه جزئی اضافی، وقتی به خودش نگاه میکنیم ببینیم خودش هم کلیه، لم یمتنی فرض صدقی علی کثیرین. پس آقا جزئی دو فرد داره، یکی جزئی اضافی، جزئی دو فرد دارد، یکی جزئی حقیقی، یکی جزئی اضافی. اون وقت جزئی اضافی دو فرد داره، در بیانم اشتباه نشه، جزئی دو فرد دارد، حقیقی و اضافی. جزئی اضافی دو فرد دارد، ممکنه جزئی حقیقی باشد مثل زید نسبت به انسان، حقیقی یمتنی و فرض صدقی علی کثیرین، ممکن است جزئی اضافی خودش جزئی باشد نسبت به ما فوق ولی فی نفس کلی باشد، مثل
جزئی اضافی نسبت به افراد خودش کلی،
بله جزئیه، بله جزئی دو فرد دارد، حقیقی و اضافی. جزئی اضافی ممکنه حقیقی باشد، ممکن است که نه خودش کلی باشه. جزئی اضافی ممکنه حقیقی باشد مثل زید، زید جزئی اضافی هست، با انسان میسنجیمش جزئیشه، با حیوان میسنجیمش جزئیشه، با جسم نامی میسنجیمش جزئیشه، با مافوق با تا جوهر میره جزئیشه، و خودش هم جزئی حقیقیه، یمتنی و فرض صدقی علی کثیرین. خوبه، پس جزئی شامل حقیقی میشه، جزئی هم جزئی اضافی هم داریم. جزئی اضافی اون نیست که نسبت به مافوقش جزئی باشه ولی خودش ممکنه در عین حال کلی باشه. خب از این بحث هم رد شیم، خیلی خستتون نکنم، چون هرچی بله
نسبت شما
مطلقه. بله احسنتم. جزی اضافی هم از جزی حقیقیه. هر کجا جزی حقیقی باشد جزی اضافی است، ولی اینطور نیست که هر کجا جزی اضافی باشد جزی حقیقی هم باشه. جزی اضافی ممکنه فی نفسی کلی باشه. بله بینشون خصوص مطلق.
جزی اضافی رو این دو تعریف نمی کنیم که باید نسبت به مافوقش چیز باشه.
جزی اضافی اون است که نسبت به مافوقش، بله نسبت به مافوقش جزئیت داشته باشد. خوبه؟ این دو فرق داره، این دو فرق داره. این جزئی اضافی ممکنه جزئی حقیقی باشد، مثل زید، تصور زید. یه فردش کلی از آب در میاد. جزئی اضافی اونیست که نسبت به مافوقش جزئی باشه. خب این دو فرق پیدا میکنه. ممکن است که حقیقی باشه، ممکن است که کلی باشه. حقیقی باشه یعنی یمتنی و فرصد که علاقه مثل زید. زید نسبت به انسان جزئیه، نسبت به حیوان جزئیه، نسبت به همه اجناس جزئیه، خودش حقیقیه، یمتنی و فرسقی علا کثیرین. و اضافی ممکن است که خودش کلی باشه، ولی اینکه گفتیم جزئی اضافی اون نیست که نسبت به مافوقش کلی جزئی باشه. انسان، خود انسان نسبت به حیوان جزئیه ولی خودش کلیه. خود حیوان نسبت به جسم نامی جزئی اضافیه ولی خودش کلیه. جسم نامی نسبت به جسم مطلق جزئی اضافی شه ولی خودش کلیه. پس آقا جزئی اضافی ممکن است جزئی حقیقی باشه، ممکن است که نه جزئی حقیقی نباشه، کلی باشه. بگذاریم از این. خب بحث ما کشیده است به جزئی و کلی. حالا فرقی هست بین جزئی و کلی یا نه؟ جزئی و کلی، جزء و کل، میخوام این فرق ها رو عرض کنیم خدمتتون. فرق جزء و کل و جزئی و کلی. جزء و کل با هم چه فرقی دارن؟ جزء بله گرمی بله من جاکوتم. ما رسید به جزئی و کلی. یک جزء داریم، یک جزئی، یک کل داریم، یک کلی. این فرقی بین اینا هست یا نه؟ کل و کلی با هم فرق دارن یا نه؟ جزء و جزئی با هم فرق دارن یا نه؟ میخوایم این فرق ها رو عرض کنیم خدمتون. فرق کل با کلی چیه؟ اینو عرض بکنیم بعد میرسیم به فرق جزء با جزئی. ها چهار تا کلمه داریم: کل، کلی، جزء، جزئی. کل و کلی، فرق های کل و کلی، بعضی نه کلشون، کل فرق. کل از اجتماع اجزا به وجود میاد. کل مثل سکنجبین، کل از اجتماع سرکه و انگبین. انگبین فارسی عسله. سکنجبین مرکب از کل است، از اجتماع اجزا به وجود میاد. اجزاش یکی سرکه است، یکی انگبین. پس کل از اجتماع اجزا به وجود میاد به خلاف کلی. کلی اینطور نیست که از اجتماع جزئیات به وجود بیاد. کل از اجتماع اجزایش به وجود میاد ولی به خلاف کلی. کلی اینطور نیست که از اجتماع جزئیاتش و افرادش به وجود بیاد. کلی ممکن است که اصلا افراد نداشته باشد، یعنی فردش ممتنع الوجود باشد اصلا، تا چه رسد از اجتماع اونها به وجود بیاد. اصلا کلی ممکن است که فردش ممتنع الوجود باشد. مثل شریک الباری، شریک الباری یک مفهوم کلیه. اگر شریک الباری ممتنع الوجود نبود، ممکن الوجود بود، در خارج میتونست وجود پیدا بکند، خب این یک کلیه. میلیاردها فرد اگر برای خدای متعال شریک وجود پیدا میکرد، همه شریک الباری برایشون صدق میکرد. مفهوم شریک الباری لم یمتنع فرض صدقی علی کثیرین، کلیه. و این کلی از اجتماع جزئیاتش تحقق پیدا نکرده و نمیکند، برای اینکه اصلا فردش ممتنع الوجوده. پس یک فرق از فرقهای کل با کلی این است که کل مرکب از اجزا و از اجتماع اجزاش به وجود میاد به خلاف کلی. که کلی اینطور نیست که از اجتماع جزئیاتش، نه اجزا، جزئیاتش به وجود بیاد. چرا؟ برای اینکه ممکنه جزئیاتش اصلا ممتنع الوجود باشن، اصلا جزئیات و افراد نداشته باشد، مثل شریک الباری که جزئیاتش که افرادش باشه ممتنع الوجودی. این یک فرق بین کل و کلی، که کل از اجتماع اجزا به وجود میاد، کلی نه، اصلش لازم ندارد، افراد ممکنه اصلا افرادش ممتنع الوجود باشه. این یک. بله، تباین. تباین. حالا فرق دیگر، کل بر اجزا حمل میشه، ببخشید، کل بر اجزا حمل نمیشه. مثلا اجزا سکنجبین، یکی سرکه است یکی انگبین. نمیتونیم بگیم که سرکه سکنجبین است، سکنجبین رو بر سرکه حمل کنیم. اینا از دادن، سرکه با سکنجبین ضدین هستن، سرکه یه چیز دیگری، سکنجبین چیز دیگری. کل مثلا فرض بفرمایید که مثل رأس و زید، زید را بر رأس نمیتونیم حمل بکنیم، بگیم رأس و زیدن زیدون، سمع و زیدن زیدون، کل را نمیتونیم بر اجزاش، دروغی کذبه. ید و زیدن زیدون، رجل زیدن زیدون، کل بر اجزا حمل نمیشه، ولی کلی بر جزئیاتش حمل میشه. انسان کلیه، جزئیاتش کیه؟ زید، عمرو بکر. میگیم زیدون انسانون، عمرون انسانون، بکرون انسانون. کل بر اجزاش حمل نمیشه، ولی کلی بر جزئیاتش حمل میشد. این دو فرق. فرق دیگر، وجود کل بی وجود جزء محاله. کل نمیتوند بدون اجزا وجود پیدا بکنه. کل وقتی کل است که همه اجزاش باشن، بی اجزا کل نمیتوند محقق بشه. مثلا زید که کل است، بی اجزاش نمیتوند محقق بشه. این مثلا ساختمون که کل است، بی اجزاش نمیتوند وجود پیدا بکنه. سکنجبین که کل است، بی سرکه و انگبین نمیتوند وجود پیدا بکند. کل بدون اجزا نمیتوند وجود پیدا کنه، به خلاف کلی. کلی بی بدون جزئیاتش میتوند وجود پیدا بکند. مثلا شریک الباری، شریک الباری کلیه، لم یمتنع فرض صدقی علی کذبه، اصلا جزئیاتش ممتنع الوجود است. شریک الباری یه کلیه برای خودش، ما میتونیم تصورش بکنیم، تصوری است کلی و هیچ وجودش، تصورش، آمدن به ذهنش احتیاج به جزئیات نداره، برای که جزئیات نداره، جزئیاتش ممتنع الوجود هستن. پس آقا وجود کل بی وجود جز محال است، و از عدم جز عدم کل لازم میاد، ولی در کلی جزئی اینطور نیست، کلی بدون جزئیاتش میتونه وجود پیدا بکنه. فرق دیگه، ها، اولی گفتیم کل از اجتماع اجزا بله، این اختلاف در تعبیره، درست، اختلاف در تعبیره. فرق دیگر، شما متحد بدونید، فرق دیگر، کل در خارج میتوند وجود پیدا بکند، ولی کلی نه. ما همه کل هستیم، مرکب از اجزا، همه در خارج، تمام کلها در خارج میتونن وجود پیدا بکنند، به خلاف کلی. کلی نمیتوند در خارج وجود پیدا بکند. مثلا انسان کلی نمیتونه در خارج پیدا بکند. زید که یک شخص است، از افرادشه، از جزئیاتشه در خارج پیدا کرده است. زید که یک شخص است کلی نیست. زید که یک شخص است، این فرده، این جزئیه، فردش در خارج وجود پیدا کرده است، کلی در خارج نمیتونه وجود پیدا بکنه. اینم یک فرد. خب این فرق کل و کلی. فرق دیگر، اجزاء کل محصور و محدود است. کل خب دارای اجزاء معین است دیگه، سکنجبین کل است، خب یه اجزاء معینی داره، سرکه و انگبین. ما کل هستیم، یه اجزاء معینی داریم، رگ و گوشت و پی و پی و استخوان و خون و آب و اینا، اجزاء محدوده، آهن و آهک و نمیدونم کلسیوم، هرچی موادش هست محدوده، یا 40 یا 100 یا 1000، محدوده، نه بگو 10000، محدوده، محصوره. اجزاء کل محصوره، ولی جزئیات کلی لایتناهاست، به حصر در نمیاد، محدود نیست. مثلا انسان کلیست، یعنی حیوان ناطق. خب حالا انسان که کلیست یعنی حیوان ناطق، افراد حیوان ناطق چقدره؟ از اول خلقت آدم حیوان ناطقه، تا آخر خلقت عالم حیوان ناطقه، به وجود بیاد حیوان ناطقه، به وجود هی نیافرز کن هی حیوان ناطق. افراد کلی لایتناه هاست. حالا اگر منقرض هم بشه، انقراضش متناهیش نمی کند، منقرض شده، ولی بازم اگر فرد پیدا شد بازم فرد بشه. مفهوم تناهی نداره، مفهومش که حیوان ناطق باشد، این مفهوم لایتناه هاست، هرچی به وجود بیاد صدق برش می کند. خود حیوان ناطق این مفهوم کلی لایتناه هاست. حالا فردش میلیون ها وجود پیدا بکند، بکن از این فردش منقرض بشه، او مفهومیست کلی لایتناه هاست. کلیات کلن اینجوری هستن. پس فرق دیگر بین کل و کلی این است که اجزاء کل متناهیست، منحصر است و محدود، ولی جزئیات کلی لایتناه هاست، غیر منحصر است و غیر محصول. خب یه دونه فرق هم از جزء و جزئی عرض بکنیم و زود رد شد. ببینیم فرق بین جزء و جزئی چیه. از اینایی که عرض کردیم فرق بین جزئی جزئی تو همه اینا هست، منتها ما یکی عرض می‌کنیم، بقیه خودتون دقت کنید. فرق بین جزء و جزئی، وجود جزء شرط وجود کل است، وجود جزء شرط وجود کل است، وجود سرکه شرط وجود سکنجبینه، وجود انگبین شرط وجود سکنجبینه، وجود سر شرط وجود ماست، وجود گوش چشم این اجزا، وجود این اجزا ساختمان شرط وجود این ساختمانه، ولی وجود جزئی شرط وجود کلی نیست. کلی چه جزئی داشته باشه کلیست، مثل انسان جزئیات داره خودش هم کلیست، حیوان جزئیات داره، انسان فرس و بقر غنم خودش هم کلیست، جسم نامی جزئیات داره، انسان فرس حیوان شجر اینا جزئیات، جسم نامی خودش هم جسم نامی وجود داره. جسم نام جزئی شرط وجود کلیش نیست. ممکن است که جزئی وجود داشته باشد، کلی هم خودش باشه، ممکن است کلی باشه اصلا جزئی نباشه، مثل شریک الباری. شریک الباری خودش کلی است، مفهومی است عام، لم یم تنی فرصدقی علا کسیرین، هیچ جزئی هم نداره. پس یکی از فرقهای بین جزء و جزئی این است که جزء شرط وجود کله، ولی جزئی شرط وجود کلی نیست. کلی چه جزئیش باشه چه جزئیش نباشه، او خودش کلیست و محقق، تصوراته، به ذهن میاد، کاری به این کارا نداره. وقت تمام شده؟ بله؟ السلام علیکم و رحمت الله.